ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. حزب لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. و دبیر کل سازمان ملل متحد در یک سفر از پیش تعیین نشده به اسرائیل می رود. خوش آمدید به این بخش خبری. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. او روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عادل الجبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن در مورد نقش منطقه‌ای ایران را ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افخم رویکرد عربستان سعودی به تحولات منطقه را رویکردی نظامی امنیتی و افراط‌گرایانه خواند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان از ایران خواست آنچه را دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و از آمادگی کشورش برای مقابله نظامی و سیاسی با ایران خبر داد. گزارش‌های اولیه از انتخابات پارلمانی کانادا حاکی است حزب لیبرال این کشور به پیروزی رسیده و بدین ترتیب استیون هارپر و دولت او پس از 9 سال قدرت را واگذار خواهند کرد. رسانه‌های داخلی کانادا ساعتی پس از پایان مهلت رأی‌گیری گزارش دادند که بر اساس برآوردها حزب لیبرال با کسب بیش از 170 کرسی از 338 کرسی مجلس عوام می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد. این رسانه ها همچنین پیش بینی کردند جاستین ترودو رهبر 43 ساله حزب لیبرال نخست وزیر بعدی کانادا باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در یک سفر از پیش تعیین نشده امروز به اورشلیم می‌رود. بان کی‌مون پیش از سفر خود ضمن فراخواندن هر دو طرف به آرامش تاکید کرده بود که برای پایان این وضعیت راه حل نظامی وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد که برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در هفته جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد. در جریان درگیری‌های ماه جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که پس از افزایش تنش در زیارتگاهی در بیت المقدس شرقی آغاز شده است، دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شدند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منار 36 تن اعلام کرد و گفت که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر احتمال دستگیری یا ربوده شدن این افراد دریافت نشده است. روز دوشنبه از اعزام یک تیم پزشکی قانونی به عربستان سعودی برای تشخیص هویت جسد 29 ایرانی دفن شده در این کشور خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت قزنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان همچنان مفقود است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در رأس هیئتی سیاسی به بریتانیا سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس در این سفر او با مقامات بریتانیا در مورد مسائلی چون تروریسم، افراط‌گرایی و مشکل آوارگان گفتگو و رایزنی می‌کند. خبرگزاری فارس می‌گوید آقای امیر عبداللهیان به دعوت همتای بریتانیایی خود راهی این سفر شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم الهه روان شد.
این نخستین سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران به بریتانیا پس از سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران و همچنین آغاز بکار دوباره سفارتخانه های ایران و بریتانیا است. رادیو فردا در مورد سفر حسین امیر عبداللهیان دیدگاه مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایران را جویا شده است.
موضوع سوریه و مسائل مربوط به کشورهای عربی در حیطه مسئولیت آقای امیر عبداللهیان به عنوان معاون وزارت امور خارجه در امور کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی است و به همین جهت سفر او به بریتانیا برای گفتگو پیرامون اون موضوع یک امر کاملا طبیعی است و در این راستا آقای امیر عبداللهیان مذاکرات متعددی رو ظرف همین روزهای اخیر انجام داده، من جمله سفر ایشون به بروکسل و گفتگوی ایشون با مسئول سیاست خارجی خارجی اتحادیه اروپا و همینطور گفتگو با خیلی دیگر از شخصیت‌های دیپلماتیک اروپایی قبل از اینکه به بریتانیا بیان.
خبرگزاری فارس سفر حسین امیر عبداللهیان را در رأس هیئتی به بریتانیا و مذاکراتش با مقامات این کشور را رایزنی درباره مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، مشکل آوارگان و مسائل انسان دوستانه گزارش کرده است. مهرداد خونساری در لندن.
نکات اصلی که به نظر من در تبادل نظرها با مقامات بریتانیایی مطرح خواهد شد برمیگرده به جریان سوریه و آقای امیر عبداللهیان علاقه‌منده که به جای اینکه به خصوص بخوان توجه رو روی آوارگان داشته باشن به اروپا، ترکیه، سوریه، ایشون توجه رو میخواد برگردونه رو خود سوریه و اینکه اگر مشکلات سوریه و مبارزه با افراط‌گرایی و مخالفین دولت اسد که بیشتر اونها جوانب افراط‌گرایی و تندیشون به مراتب از خود دولت اسد بیشتره توجه روی اون جلب بشه و یک تفاهمی بتونه با توجه به اقدامات اخیر ایران و روسیه و تغییراتی که ما به نوعی شاهدش هستیم که از واشنگتن در ارتباط با این مسئله داره صورت میگیره، خب این موضوع میتونه به یک فرم دیگری پیش بره و احیاناً باعث بشه که این مشکلاتی که امروز جامعه بین‌المللی باهاش در ارتباط با سوریه مواجه هست قدری تغییر پیدا کنه.
فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا روز اول شهریور ماه همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا به تهران سفر کرد و در مراسم گشایش دوباره سفارت کشورش شرکت و در زمان حضورش در ایران با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران هم گفتگو کرد. بازگشایی سفارتخانه بریتانیا در تهران انتقادات بسیاری از اصولگرایان را به دنبال داشت. قائم مقام جامعه روحانیت از بازگشایی سفارت بریتانیا اظهار نگرانی کرد و گفت این سفارتخانه ها اهدافی دارند و باید شدیداً مراقبت کرد و الا کلاه سرمان خواهند گذاشت. امام جمعه مشهد نیز آن را نگران کننده نامید و در رابطه با ورود هیئت های خارجی گفته بود که برخی رفت آمدها ما را وحشت زده می کند. یک نماینده تهران در مجلس گفت که تعجیل در بازگشایی را نپسندیده است. روزنامه کیهان سفارت بریتانیا در تهران را جاسوسخانه روباه پیر و دیپلماسی وارونه در بازگشایی سفارت انگلیس نامیده بود. مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایران.
به نظر من یکی از اهداف دولت روحانی پایان دادن به انزوای ایران در عرصه بین‌المللی بوده و در این راستا قدم‌های موثری رو هم تونسته برداره. تجدید روابط و تأسیس مجدد سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در تهران و لندن خب یک قدم مهمی بوده در راستای اینکه ایران بتونه به طور جدی با کشورهای عمده جهان در ارتباط باشه و روابط دیپلماتیک رو برقرار بکنه و بتونه پیرامون مسائلی که منافع ملی ایران شاملش میشه رو به طور مستقیم خودش وارد این نوع مذاکرات بشه. خب البته شاهد این بودیم که در ایران عده‌ای با این روند و به خصوص با تأسیس سفارت انگلیس در تهران مخالفت کردن، ولی اغلب اون کسانی که مخالفت کردن متعلق به همون جناحایی هستند که تحت عنوان تندرو بودن با هر قدم اصلاحی که از سوی دولت روحانی مطرح شده مخالفت کردن، زمینی که مخالفتشون بیشتر از همین مخالفت هم نبوده و روند به طور مثبت پیش رفته.
سفارتخانه های ایران و بریتانیا در لندن و تهران ظهر روز اول شهریور ماه امسال پس از 4 سال وقفه رسما کار خود را از سر گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شانزده و هشت دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید ایران برای یک سونامی گردشگران خارجی آماده می شود. مسعود سلطانی فر که همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سیاست های معتدل حسن روحانی به گفته او و تسهیل مقررات اخص روادید به آوردن گردشگران بیشتر به ایران یاری خواهد رساند. بشنویم بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
ایران بهره‌مند از 19 جایگاه به ثبت رسیده در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به زودی یک بسته سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش گردشگری را رونمایی خواهد کرد. آسوشیتد پرس گزارش کرده است که توریسم ایران بر اثر تحریمات بین المللی آسیب دیده است. رضا وثوقی، کارشناس حوزه گردشگری و مدیر مسئول نشریه ایرانا در گفتگو با رادیو فردا وضعیت عرصه گردشگری ایران را چنین بازگو می کند.
الان با توجه به این شرایط جدیدی که اومده و پس از تحریمی که به وجود اومده، مسلما گردشگری ایران هم رونق پیدا میکنه. تقریبا یک سال و نیم پیش به ما گفتن که با یک سونامی از گردشگران چینی ما رو برو هست. الان تو بحث رفع این تحریم ها و ارتباطات جدیدی که ما میتونیم داشته باشیم با جهان، طبیعی هستش که ما بتونیم به گردشگر به بازارهای اروپایی خودمون هم نگاه بکنیم و حتی کشورهای دیگه که میتونن جزء تارگت مارکت ایران باشن و ایران هم برای اونها تارگت مارکتی باشه برای سفر و گردشگری.
به گفته مقامات ایرانی، گردشگری تا همین جا هم طی دو سال گذشته رشد داشته است. هر سال بیش از 12%. سال گذشته ایران پذیرای بیش از 5 میلیون توریست و حدود 7.5 میلیارد دلار درآمد بود. زمینه توریسم و گردشگری گذشته از درآمد ارزی میتواند کارآفرینی در جامعه را همراه آورد. با این وجود عرصه گردشگری ایران که هدف جذب 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دلار درآمد تا 10 سال دیگر را در دستور کار دارد، با کم و کاست‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها روبروست. در امور حمل و نقل از 250 هواپیمای مسافربری ایران 150 هواپیما قدیمی و باید نوسازی شوند و 100 هواپیمای دیگر به دلیل نبود قطعات یدکی پرواز نمی‌کنند. و این در حالی است که برای رسیدن به هدف یاد شده، ایران به بیش از 400 هواپیمای مسافربری نو نیازمند است. رضا وثوقی، کارشناس عرصه گردشگری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا به مسائل هواپیمایی و پروازها اشاره می نماید.
ما یه مقداری تو بحث زیرساخت هم مستعد این که اعداد زیاد بعد اون صف 20 میلیون گردشگری که در افق گردشگری 2024 هجری شمسی دیده شده هنوز نیستیم و باید این قضیه کار بشه. بخش شرایط حمل و نقل ما هستش که ما باید ناوگان هواییمون رو خیلی بهتر بکنیم. از نظر کیفیت برای پروازهای داخلی ما اعلان های خوبی داریم در داخل کشور، ولی خب چون ناوگان ما هم میدونم فرسوده هستش، باید این امکان به وجود بیاد که روش سرمایه گذاری بشه و ناوگان بهتر بشه. ما هنوز خیلی از کشورها رو با هاب هایی مثل کشورهای حوزه خلیج فارس هست انجام میدیم، یا امارات یا عمان و یا قطر. ما نیاز به پرواز مستقیم داریم که الان خیلی تعدادش محدود و باید بیشتر بشه به این قضیه و بعد ایران های خارجی بیان و ایران رو به عنوان یک مارکت واقعا بپذیرن و خطوط هواییشون رو به ایران توسعه بدن.
به گفته معاون رئیس جمهوری مسعود سلطانی فر، ایران باید شمار هتل های 4 و 5 ستاره اش را از 130 هتل کنونی به 400 هتل در 10 سال آینده برساند. رضا وثوقی، کارشناس توریسم در ایران و مدیر مسئول نشریه ایرانا، در گفتگو با رادیو فردا مسئله هتل‌ها و هتل سازی در ایران را از مباحث عمده عرصه گردشگری و توریسم ایران برمی شمارد.
گروه سرمایه‌گذارها و دست‌اندرکاران فرانسوی بودن، هیئتی بودن، من خودم تو اون جلسه حضور داشتم، با اینها ما صحبت کردیم. الان شروع شده، یعنی مدیران آژانس‌ها، گروه آکور مثلا اومده بود که حتی گروه آکور در زمان تحریم هم کمک کرد و اون هتل فرودگاه امام رو ساختن. اینا تو جلسه شورای کمیته مشورتی گردشگری من بودم، مطرح کردم، گفتم ما نیازمندیم الان که شرکت‌های هتل ساز و چین‌های بزرگ بیان و در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. چند اتفاق می‌افته، هم می‌تونن وضعیت هتل‌های امروز ما رو بروز بکنن و بهترش بکنن، آموزش‌ها و خدماتشون میتونن ما رو بهره‌مند بکنن. وجود این برند باعث میشه که خب مسافرای خارجی همونجور که قبلا همینطوری بوده الان بتونن در بازارهای ایران بیان وارد بشن. آژانس‌های مسافرتی که از خارج میخوان مسافر بیان بدونن که مثلا شرکت ایکس که یک برند هتلی جهانی هست اونجا شعبه داره و در ایران در اون هتل داره، میتونه با اطمینان بیشتری مسافراش رو بفرسته وقتی این وجود داره. و خود این هتل‌ها معمولا کار مارکتینگ رو برای خودشون انجام میدن با توجه به مؤسساتی که دارن، خودشون هم مسافر میارن.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه در دوران پس از تحریم ها توریسم بیش از هر عرصه دیگری گسترش خواهد یافت اظهار داشته است. توریسم قطعا موتوری است که اقتصاد ایران را از رکود بیرون خواهد آورد و اینکه حوزه گردشگری ایران بازار شکوفایی برای سرمایه گذاران است. به افزوده است پس از برداشته شدن تحریم ها ورود سیلاسای توریست ها به ایران را پیش بینی می کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره حوزه گردشگری در ایران و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که نظر، خبر، انتقاد، پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20202-21-12-21-12. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.